ساعت 10 رو از رادیو ایران خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. خیلی ها کوله بار سفر رو بسته و به دل جاده زدن. خیلی ها هم در حال برنامه ریزی برای سفر هستن. سفرهایی که خاص تابستونه. اما برای اینکه سفر خوبی داشته باشیم و سفرمون با خاطره‌های خوش به پایان برسه، باید با علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشیم و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی سفرمون رو ایمن و خاطر انگیز کنیم. انشالله که سفراتون خوش و ایمن باشه. صدای راهبران تقدیم به شما مهربانان.
صدای راهبران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و روز بخیر به شما شنوندگان رادیو ایران. خیلی خوش اومدین به برنامه صدای راهبران. من حامد نجم‌الله هستم، به اتفاق همکارانم در این برنامه به مدت حدود 20 دقیقه دیگه با شما همراه خواهیم. اما اجازه بدین همین ابتدای برنامه خدمتون عرض کنم که رئیس جمهور محترم به استان خراسان شمالی سفر کردن و قرار هست تا لحظاتی دیگه سخنرانی داشته باشن در جمع مردم این استان. به محض اینکه سخنرانیشون شروع بشه، برنامه صدای راهبران قطع میکنیم و به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما امروز درباره این موضوع با شما صحبت میکنیم: توشه، حقوق مسافر. سوالی که امروز از شما عزیزان خواهیم پرسید این هست که آیا به اندازه کافی در ارتباط با حقوق مسافران اطلاع رسانی شده یا نه؟ میتونید خیلی راحت با بله و خیر به ما پاسخ بدین. آیا به اندازه کافی از حقوق خودتون اطلاع دارین؟ اطلاع رسانی به اندازه کافی صورت گرفته یا نه؟ 3900 سامانه پیمکی ماست. دو شماره تلفن 220-486-220-5009 هم در اختیارتون. برنامه‌ای که شنونده اون هستید، یعنی صدای راهبران، کار مشترکی از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور. خب من بگم خدمت شما دوستان شنونده که ازتون پرسیدیم آیا به اندازه کافی از حقوق مسافران اطلاع دارین، از حقوق خودتون مطلع هستین و این اطلاع رسانی به اندازه کافی صورت گرفته یا نه. 3900 سامانه پیمکی ما هست. ما قرار هست تا چند لحظه دیگه گفتگو بکنیم با آقای مهندس محمد رضا سالک، معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور. جناب آقای مهندس محمد رضا سالک، سلام درود بر شما.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید و در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای محمد رضا سالک. اجازه بدید قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم من خدمتتون عرض کنم، با توجه به اینکه ما سخنرانی رئیس جمهور رو داریم تا لحظات دیگه، ممکنه که حالا مجبور بشیم که صحبت‌های شما رو قطع بکنیم و به صورت زنده صحبت‌های ریاست محترم جمهوری رو پخش بکنیم.
بله، خواهش می‌کنم.
زنده باشید. آقای مهندس، اول از همه می‌خوایم ببینیم که شما خودتون فکر می‌کنید تا چه اندازه اطلاع رسانی در ارتباط با حقوق مسافران به صورت کافی انجام شده؟ چون من پیمکا رو دارم میبینم، تقریبا میشه گفت که اکثرا گفتن خیر، یعنی یا حالا اطلاع کافی ندارن یا این اطلاع رسانی رو کافی نمیدونن.
بله، البته عموما بحث اطلاع رسانی تو مملکت ما یه مقداری به اصطلاح نیاز به تقویت داره، به خصوص در مورد مقررات.
بله،
ولی تا جایی که من میدونم به خصوص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده عموما رویکردش این بوده که در مواقع مناسب اطلاع رسانی لازم رو مسافران برسونه و ما همواره سعی داشتیم که در مواقعی که به خصوص اوج سفرها موارد لازم رو به اطلاع مسافرین برسونیم، ولی به اعتقاد من باز هم نیاز هست که این کار تقویت بشه و سازمان راهداری هم الان در حال حاضر همین کار رو داره انجام میده از طرق رسانه‌های مختلف، رادیو، تلویزیون، جرایت و انواع رسانه‌هایی که وجود داره. این کار در دست اقدام هست، بلاشک خیلی اقدام مهمی هست، به دلیل اینکه مسافران وقتی از حقوق خودشون اطلاع داشته باشن میتونن به تب پیگیری بکنن و به اصطلاح به حق حقوق خودشون برسن.
بله،
به این صورت هست.
آقای مهندس یه دسته‌بندی بکنیم ببینیم حقوق مسافران اصلا شامل چه چیزهایی میشه.
ببینید، حقوق مسافران توی ضوابط حمل و نقل مسافر به طور کامل درج شده. بله، 50 ماده هستش که به طور مبسوط شرح داده به اصطلاح حقوق مسافر رو. ولی خب اینا دسته‌بندی‌های مختلفی داره دیگه. نحوه ثبت و درج شکایات و پیگیری اونها هست، نحوه دریافت بلیط هست، نحوه استرداد بلیط هست، روش‌های دریافت بلیط هست، مقررات حمل توشه مسافران هست، نحوه سوار و پیاده کردن مسافران هست و بحث نرخ هست، انواع اقسام موارد که
بله.
خب خیلی هم مفصله.
بله آقای مهندس، اگه موافقین بریم سراغ حالا مهمترین همراه یک مسافر در سفرهای بین شهری، یعنی توشه. میخوایم ببینیم که قوانینی که مربوط هست به توشه‌ای که یک مسافر میتونه با خودش حمل بکنه از نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چه چیزی هست و حالا راننده ها و اتوبوس ها چه مواردی رو باید رعایت بکنن، همینطور مسافران.
اصلا چون به حقوق مسافر، بحث حقوق مسافر اشاره کردید، یک موردی هم در مورد استرداد بلیط از برنامه‌های قبلی باقی مونده بود که من خدمتتون عرض بکنم. اگر اجازه بدید ابتدا من اونو خیلی کوتاه و گذرا عبور بکنم، بعد راجع به مقررات توشه هم صحبت می‌کنیم. ببینید، به طور کلی شرکت مسافربری مجاز به لغو سرویس مسافرتی نیست، به این معنا که بعد از سطور بلیط حتما مکلفه که به مسافران سرویس دهی بکنه. فقط در صورت بسته بودن راه یا موارد قوه قهریه شرکت میتونه سرویس رو لغو بکنه. اگه در زمان آغاز سفر وسیله نقلیه خراب بشه یا دچار نقص فنی بشه، شرکت بایستی حداکثر ظرف مدت یک ساعت وسیله نقلیه مشابه دیگه رو جایگزین بکنه.
بله.
و اگه این تأخیر بیش از یک ساعت طول بکشه، مسافر میتونه از سفر انصراف بده و شرکت در این حالت مکلفه که کل مبلغ بلیط رو مسافر مسترد کنه. اما مواردی هم پیش میاد که مسافر به دلیل شخصی میخواد بلیطش رو مسترد کنه و اصلا از انجام سفر انصراف بده.
درست.
در این صورت اگر تا یک ساعت قبل از حرکت انصراف بده، 90% مبلغ بلیط بایستی توسط شرکت مسافربری عودت داده بشه.
بله.
و اگر انصراف مسافر از یک ساعت مونده به زمان حرکت کمتر باشه، بایستی 50% مبلغ بلیط عودت داده بشه. حتی بعد از آغاز سفر هم معمولا تا یک هفته بایستی 50% مبلغ بلیط به مسافر برگردونده بشه، عودت داده بشه.
بله.
و توجه داشته باشید که در خریدای اینترنتی بلیط نیازی به مراجعه حضوری مسافر نیست برای استرداد بلیط، و شرکت مسافربری بایستی در اسرع وقت مبلغ بلیط رو بعد از کسر مبالغ مربوط به استرداد به حساب مسافر برگردونه و انتقال. و نکته دیگه این که اگه پرداخت وجه بلیط با کارت هدیه یا بون کارت و همساله هم صورت گرفته باشه، در این صورت امکان عودت الکترونیکی مبلغ بلیط در زمان استرداد وجود نخواهد داشت.
بسیار.
پس مسافران دقت کنن که از این گونه کارت‌ها برای خرید بلیط استفاده نکنن.
آقای مهندس چند لحظه با ما همراه باشیم، ما چند تا از پیمک‌ها رو بخونیم، بازم در خدمت شما.
بله در خدمت شما.
شنونده برنامه صدای راهبران هستید از رادیو ایران. کار مشترکی است این برنامه از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور. ما در حال گفتگو هستیم با آقای مهندس محمد رضا سالک، معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، در ارتباط با حقوق مسافران و ویژه حالا می‌خوام در مورد توشه با ایشون صحبت بکنیم و قوانینی که مرتبط هست با این مسئله، ضمن اینکه ما منتظر سخنرانی ریاست محترم جمهور هم هستیم. از شما پرسیدیم که به عنوان مسافر چقدر اطلاع دارین و آگاهی دارین از حقوق خودتون و فکر میکنید آیا اطلاع رسانی ها در زمینه حقوق مسافران کافی بوده یا نه؟ بله و خیر، میتونید به ما جواب بدیم. بریم سراغ چند تا از پیامک هایی که شما برای ما فرستادید. ۹۱۴ ۹۵۶ ۹۱۱ ۳۹ ۷۶ ۹۱۱ ۷۴۵۰ اینه کسایی هم که گفتن خیر، یعنی این اطلاع رسانی کافی نبوده. ۹۳۶ ۹۱۸ ۹۱۱ ۶۱ ۹۳۹۱۵۰۱۰۴ ۹۱۲۵۰ ۱۰۴ ۹۱۲۸۰ و ۹۱۱ ۰ ۹۲۶ هم گفتن که خیر هیچ اطلاعی ندارم. از تونه کابنی پیمک فرست. از شهرستان گچساران پیمکی فرستادن دوستان شنونده و گفتن که اطلاع نداریم، حتی نمیدونیم که کجا باید بریم در واقع شکایت بکنیم. بعضی از راننده ها و شرکت های مسافربری رعایت حال مسافرها رو نمی کنن، اگر در واقع تأخیر داشته باشه اطلاع رسانی صورت نمی گیره. این پیمکی بوده که دوست عزیز برام فرستادن. آقای مهندس سالک با ما هستین؟
بله در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب حالا در رابطه با این پیامک آخری که من خوندم گفتن که نمیدونیم حالا کجا باید بریم شکایت بکنیم، اگه شکایتی باشه از شرکت مسافری کجا میتونن مراجعه بکنن مردم؟
البته ما اینو در برنامه قبلی هم مفصل صحبت کردیم، ولی من کوتاه عرض کنم در پاسخ به پیامک ایشون که
بله،
برای ثبت شکایات میتونن به دفاتر پایانه های دفاتر نمایندگی سازمان راهداری در پایانه های عمومی مسافربری مراجعه بکنن. اونجا نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده مستقر هستن در اکثر پایانه های عمومی و میتونن شکایتشون رو اونجا ثبت بکنن.
بله.
به طرق الکترونیکی هم در سایت وزارت راه و شهرسازی، وبسایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده میتونن ثبت بکنن شکایتشون رو و همینطور در اپلیکیشن 141 که متعلق به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هست میتونن شکایتشون رو ثبت بکنن و در حین سفر میتونن شکایتشون رو به سامانه 3000 سامانه پیامکی 3143 ارسال بکنن. در مراکز استان‌ها هم میتونن به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها مراجعه بکنن و یا دفاتر انجمن‌های سنفی و تشکل‌های سنفی مسافربری میتونن مراجعه بکنن.
بسیار عالی. خب آقای مهندس برگردیم سر بحث توشه و قوانینی که مربوط هست به توشه، که یک مسافر مجاز هست با خودش در سفرهای بین شهری توسط اتوبوس‌ها حمل بکنه.
بله عرض میکنم. ببینید ما توشه رو به طور کلی به سه دسته تقسیم میکنیم.
بله.
دسته اول توشه همراه مسافر هست که مسافر اون رو با خودش به داخل کابین وسیله نقلیه میبره، از جمله کیف دستی و خوراک و وسایل و اساسی مورد نیاز مسافر هست که در طول سفر همواره در اختیار و در نزد مسافر باقی میمونه. این توشه به شرکت تحویل داده نمیشه و بنابراین شرکت مسافربری هم در مقابل حفظ و حراست از این توشه هیچ مسئولیتی نداره.
بله.
و متعاقد اون هم مسافر بابت حمل این توشه هیچ مبلغی به شرکت مسافربری نمیده.
کلیه مسئولیت هم با خود مسافره دیگه.
با مسافر. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که این نوع از توشه باید حداکثر ابعادی داشته باشه که در محفظه بالای سر مسافر جا بشه و مزاحمتی برای سایر مسافرین ایجاد نکنه.
درست.
دسته دوم توشه همراه مسافر هست که در جعبه بار وسیله نقلیه حمل میشه و این نوع از توشه رسما به شرکت مسافربری تحویل داده میشه. بدیهی که مسئولیت حفظ و حراست و جبران خسارت این توشه بر عهده شرکت مسافربری هست و شرکت مسافربری مکلف هنگامی که توشه رو تحویل میگیره از مسافر برچسب توشه رو روش نصب بکنه، روی هر قطعه از این توشه بایستی برچسب نصب بشه و نسخه دومش به مسافر، نسخه دوم این برچسب بایستی به مسافر تحویل داده بشه.
بله.
حتی اکثر وزن قابل پذیرش برای این نوع از توشه به ازای هر قطعه 40 کیلوگرم هست که تا 20 کیلوگرم در مجموع تا 20 کیلوگرم برای هر مسافر رایگانه و مازاد بر 20 کیلوگرم بایستی بر اساس ابعاد و وزن توشه نرخ توافقی داره که بایستی پرداخت بشه. بردن این نوع از توشه به داخل کابین وسیله نقلیه ممنوعه و نکته مهم اینه که اگر کالا یا وسیله با ارزشی رو مسافر به شرکت تحویل میده، مثلا فکر میکنید یه لپتاپ داره تحویل میده یا با ارزش طلا نمیدونم یک وسیله با ارزشی رو داره تحویل میده به شرکت، بایستی برای این درخواست صدور بیجک توشه بکنه. بیجک توشه سند حمل و قرارداد حمل توشه است که ارزش کالا یا ارزش اون وسیله در بیجک درج میشه و شرکت مسافری مکلف در صورتی که خسارتی به اون توشه وارد بشه خسارت رو تا سقف مبلغ مندرج در بیجک توشه جبران بکنه. بنابراین برای بردن کالا یا وسیله با ارزش حتما مسافرین باید این اظهار بکنن و اظهارش هم بایستی در برگه بیجک توشه‌ای باشه که شرکت مسافربری صادر میکنه. در اینجا لازم به اطلاعاتون برسونم که حمل ویلچر معلولین عزیز هم بر اساس مقررات رایگان هست.
بله.
و دسته سوم، دسته سوم توشه غیر همراه مسافر هست که این به شرکت تحویل داده میشه ولی بدون حضور مسافر در سفر حمل میشه. این برای مواقعی هست که شما بخواید یه بسته کوچیک رو با سرعت مقصد ارسال بکنید.
بله.
برای این دسته از محمولات هم حتما بایستی بیجک توشه صادر بشه توسط شرکت مسافربری.
بله.
و محمولاتی که مخل آسایش مسافرین هستن حملشون ممنوعه در این دسته. انواع کالای خطرناک، غیر بهداشتی، عفونت‌زا، احشام.
بله.
مواد ممنوع طبق قانون مثل مواد مخدر، روانگردان، کالاهای قاچاق و حمل مواد خوراکی بودار یا سریع‌الفساد هم ممنوع هستش. حد اکثر وزن هر قطعه توشه هم در این دسته توشه غیر همراه مسافر هست باز هم 40 کیلوگرم هست.
بله.
به طوری که مجموع وزن توشه همراه و غیر همراه یعنی کل وزن محموله که به اصطلاح اتوبوس داره همراه خودش حمل میکنه از 1600 کیلوگرم نبایستی بیشتر باشه.
آقای مهندس من حالا هم یه جنبندی داشته باشیم هم یه سوال بپرسم خیلی سریع. بعضی وقتا میبینیم که یا بهتر بگیم خیلی وقتا میبینیم که در واقع توافق بین راننده و صاحب کالا صورت میگیره بدون که دفتر در جریان باشه. اگه این وسط تخلفی صورت بگی مثلا میگم مثلا بدون اینکه بره حالا به دفتر اعلام بکنه که من میخوام باری رو حمل بکنم با خود راننده مستقیم صاحب کالا میاد توافق انجام میده. در این صورت اگر اتفاقی بیفته دیگه قطعا دفترش مسئولیتی نداره دیگه.
بله نداره. ببینید این روش صحیحی نیست.
بله.
ما شرکت مسافربری در بعد امر مسئول حمل و متصدی حمل میشناسیم.
خب.
و برای حمل اینجور محمولات هم همونجور که عرض کردم مقرراتی وجود داره، سندی وجود داره، بایستی در جایی ثبت و درج بشه.
پس تخلف صورت میگیره توسط راننده هم دیگه.
اصلا نبایستی مسافرین مستقیم به راننده مراجعه بکنن بلکه باید به شرکت مسافربری مراجعه
بله.
کنن و در قبال تحویل توششون رسید و اون سند حمل رو از توشه از شرکت دریافت بکنه.
ویلچر هم فرمودین که حملش کاملا رایگان هست و کاملا باید راننده عهده‌دار حملش باشه دیگه.
بله.
بسیار.
من اجازه بدید یه نکته کوتاه
خیلی کوتاه در حد 10 ثانیه آقایم.
ارشد که ببینید بارگیری توشه غیر همراه مسافر در خارج از پایانه ها ممنوع است و شرکت مسافر و رانندگان نبایستی با توقف‌های مکرر
بله.
و بارگیری در حین مسیر به اصطلاح موجب طولانی شدن وقت سفر بشه.
بسیار عالی.
فقط باید در ابتدای سفر.
خیلی متشکرم آقای مهندس محمد رضا سالک معاون دفتر حمل نقل مسافر سازمان راهداری و حمل نقل جاده کشور. با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم در این لحظه شنونده سخنان ریاست محترم جمهور باشید در جمع مردم استان خراسان شمال.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته على عباده. السلام علیک یا مولای یا علی ابن موسی الرضا المرتضا. بسیار خوشحالم که امروز که روز بسیار مبارکی برای همه ما هست، به ویژه مردم استانهای خراسان شمالی و رضوی و جنوبی، به همه ملت بزرگ ایران، مردم عزیز استان خراسان شمالی و مردم دلاور شیروان در اینجا تبریک و تهنیت عرض کنم. میدانم هوای بسیار تفتیده و گرمی است و زحمت فراوانی کشیدید حضورتون در اینجا برای نشان دادن وحدت و اتحاد ملی و نشان دادن مشت قدرت به اونهایی که علیه ملت بزرگ ایران مشغول توطئه هستند. مولای ما حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام با اون درایت و هوشمندیشان در مسیر سیاسی که انتخاب کردند و با روش و شیوهی که در اون شرایط بسیار سخت در حکومت بنی العباس توانستند در این دیار مردم را به راه حق هدایت کنند، به عنوان مفخر ما ایرانیان است. همون بیانی که رسول خدا پیامبر اسلام قبل از تولد امام هشتم راجع به امام هشتم و قبر امام هشتم و طوس و خراسان سخن گفت، گفت ما زارها محمومون الا فرج الله، یا مکروب الا فرج الله کربته، ولا مذنب الا غفر الله ذنوبه. اون آستان مقدسی که هر گرفتاری به اونجا پناه ببرد، گره های زندگیش گشوده می شود و هر گناهکاری در اون مسجع در پیشگاه خداوند توبه کند، خداوند توبه او را قبول می کند. امام هشتم مفخر ماست و ما می دانیم در پناه امام هشتم در برابر تمام قدرت ها می ایستیم و پیروزی نهایی انشاءالله از آن ملت بزرگ ایران است. من به طور کوتاه و فشرده در دو بخش کوتاه میخواهم نکاتی را به عرض شما برسانم. نکته اول اون که 14 ماه است سختترین تحریم را بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا علیه ملت ایران تحمیل کرده است. تحریمی که اگر علیه هر ملت دیگری می شد اون ملت را از پا در می آورد، اما ملت قهرمان و غیور و هوشمند و ملت مقاوم ایران اسلامی در طول این 14 ماه با قدرت در برابر اونها ایستادگی کرده. در هر مسیری هم آمریکایی‌ها در این 14 ماه، چه مسیر اجتماعی، چه مسیر سیاسی چه مسیر حقوقی پیش رفتند منجر به شکست شدند در سازمان ملل، در اجتماعات گوناگون و در هفته اخیر حضورشان در آژانس بین المللی اتمی که نشان داد هیچ کشوری از دنیا به ادعای اونها اعتنا نکرد و در اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی اتمی جز آمریکا و یکی دو کشور دیگر تمامی کشورهای جهان از ملت ایران حمایت کردند. این به معنای پیروزی و موفقیت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران است. در دادگاه بین المللی که ما از آمریکا شکایت بردیم، در مرحله اول این دادگاه آمریکا محکوم شد، در افکار عمومی دنیا آمریکا محکوم شد، در منطقه ما آمریکا در افغانستان، در عراق، در سوریه و اخیراً در یمن دچار شکست شد. من در اینجا یک نکته میخواهم به محضر مردم دلاور شیروان، استان خراسان شمالی و ملت ایران عرض کنم. مردم ایران، اگر کسی امروز ادعا کند ملت ایران در سایه این فشارها در اراده او تزلزل ایجاد شده، این سخن ناروا، ناصحیح و دروغ است. اگر کسی امروز مدعی شود که در ایران اسلامی نظام ما، ملت ما، دولت ما ناکارآمد هست و نتوانسته است به مشکلات مردم توجه کند، سخنی ناصحیح و نارواست. ما مشکل داریم در این کشور. ما در شرایط بسیار سختی زندگی می کنیم، اما در این حال دست به دست هم دادیم، در کنار هم ایستاده ایم، از مشکلات عبور خواهیم کرد. دلیلش چیه؟ آیا من شعار میدم میگم از مشکلات عبور میکنیم، یا دلیل دارم یا آمار دارم؟ مردم عزیز شیروان، مردم عزیز خراسان شمالی، ملت ایران، ما در این مدت 14 ماهی که فشار تحریم بر ما شدید شده است، آیا بدهی خارج، چون هر کشوری در مضیقه که قرار میگیره بدهی هاش افزایش پیدا میکنه چون درآمدش کم میشه، آیا بدهی های خارجی ما در این مدت، یعنی از اواخر سال 96 تا امروز، کاهش یافته یا نه؟ اگر کاهش یافته، یعنی ملت ما ملت پیروز و موفقی بوده. در سال 96 ما 12.4 میلیارد بدهی خارجی ما بوده. امروز که در خدمت شما هستم 9.5 میلیارد بدهی خارجی ما هست. حدود 25% بدهی خارجی ما کاهش پیدا کرده، یعنی علارغم این که ما در سختی قرار گرفتیم، به سمت بیگانگان و خارجیان و صندوقهای بین المللی دست دراز نکردیم، رو پای خودمون ایستادیم، مخارجمون را در حد امکان تأمین کردیم و در این حال بخشی از بدهی های سالهای گذشته